بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در برخی از این مباحثی که خدمت شما عرض میکنیم گاهی ممکنه به ظاهر تلخی هایی دیده بشه که طبیعتا همه دوستان در جریان هستند. این تلخی ها ناشی از حکایت از واقعیت، یعنی بالاخره در دنیا واقعیات تلخی وجود دارن که دین تازه میاد انسان رو از این تلخی ها نجات میده، ولی خیلی ها بنا ندارن، شاید به دلایل مختلف خوب یا بد، این تلخی ها رو صریحا به زبان جاری کنن. بنده دعوام بر این نیست و فکر نمی کنم که ما باید از تلخی های واقعیت های عینی که محیط ما رو احاطه کردن حرفی نزنیم، چون مثلا موعظه‌گر یا مبلغ دینی هستیم، کسی از ما سخن تلخی نشنوه تا مبادا از دین زده بشه. دین هیچ تلخی نداره، این خلقت خداست که درش تلخی هایی وجود داره و خود خداوند متعال هم بر اون تصریح میکنن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، و نمونه های دیگری از آیات قرآن که اینجا صریحا و بدون رو در بایستی با هم مرور کردیم و امتحان هم چیزی از همین قبیل است. مقدرات الهی هم تلخی دارن هم شیرینی، و اگر شما به قرآن کریم نگاه بکنید اصل در طبیعت بر همین تلخی هاست. می فرماید ان مع العسر یسرا، آسانی و آسودگی همراه عسر البته هست، فان مع العسر یسرا، البته باز تاکید می فرماید که با سختی آسودگی هم هست، انگار اصل بر سختیه، کنارش آسودگی هم هست. خب عبارتهای قرآن کریم در این باره بسیار روشنن و ما باید خیلی واضح صحبت بکنیم. ما نباید فکر کنیم که قرآن کریم کلمات تلخی دارن که ما برای جذب مردم به دین نباید اونها رو در میون بگذاریم با مردم، نباید از اونها حرف بزنیم. من نمونه های دیگری رو هم از روایات برای شما بارها عرض کردم، تقدیم کردم، درس پس دادم، مثل اون نامه 31 نهج البلاغه که در آغاز نامه جوانش رو مورد خطاب قرار میدن، میفرماید که الی المولود المؤمل ما لا یدرک، از سالک سبیل من قد حلک، قرز الاسقام، رهین الایام. حالا من نمیدونم الان 4 تاشو گفتم فکر کنم یا 5 تاشو برای شما، تا 14 خصلت برای جوانی ذکر میفرمایند. غالب این خصلت ها بار منفی دارن. من الان دارم صریحا به شما عرض میکنم. اولین عبارتش اینه: به جوانم نامه مینویسم که به آرزوهای خود نخواهد رسید. از سال که سبیل من قد هلک، رونده راه مردگان است، در گروه روزگار خیش است و اسیر ایام است، زمین خورده شهوات است، سیبل تیرها و بلایاست. عبارتها رو ببینید. امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ وقت نمیان برای جذب جوان به جوان دروغ بگن، نعوذ بالله که همچین نسبتی بخوایم بدیم به امیرالمومنین علیه السلام. دنیا این گونه است، دنیا جای رسیدن به آرزوها نیست. دنیا محل امتحان پس دادن، البته بر اساس همین بحثی که ما موضوع گفتگومون هست. بعضی از دوستان ممکنه احیانا گله بکنن یا یکمی تعجب بکنن که تو چرا زبان تلخی در بیان حقایق دینی به کار میگیری. اولا این نه حقایق دینی نیست، نه حقایق دنیایی است که تلخه. دین میاد انسان رو نجات میده، دنیا تلخه. مقدرات تو درش سختی هایی هست، این جزء دنیای توست و اینا تلخه. دین میگه دست تو به من بده، من تو رو از این تلخی ها تا حدی نجات بدم، تلخی هات رو مثمر ثمر قرار بدم. روزی نیست که من به این سوال به دوستان جوان خودم جواب ندم که گرفتاری هاشون که مطرح میکنن، میگم با این که من این دعاها رو خوندم، با این که این رعایت ها رو کردم، با این که ایمانم رو درست کردم، با این که نماز خون شدم، با این که خب شما انتظار داشتید که نماز خون بشید بعد مشکلات برطرف بشه، اینجا که بهشت نیست. شما نماز خونم نمیشدی این مشکلات بود، نماز خونم شدی این مشکلات هست، ولی الان نماز خون شدی مشکلاتت رو تحمل میکنی، نور میگیری. اگه نماز خون نبودیم هم مشکل تحمل میکردی، هم نور نمیگرفتی، هم جهنم نعوذ بالله میرفتی. ولی برای نیست نماز خون شدن شما مشکلات شما رو برطرف کنه. خب این چه دین عوامانه ایست که در میان همه مردم جریان داره؟ چرا آخه همه که دارم میگم یعنی غالب. بعدی که دیشب به شما عرض کردم تا یه مقدار میای از تلخی های حیات که واقعیت هستن صحبت میکنی، میگه حاج آقا یه کمی از رحمت خدا هم بگو. آقا این تلخی ها خودش تجلی رحمت خداست. من که از غضب خدا سخن نگفتم که حالا لازم باشه از رحمت خدا هم بگم. بگو از آسودگی ها و از آسایش ها هم بگو. خب ابی نداره، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. امتحان های الهی هم دو وجه دارن، هم نعمت، با نعمت خدا امتحان میکنه، هم با نقمت امتحان میکنه، هم با آسودگی امتحان میکنه، هم با سختی. باید در این باره حرفای بیشتری بعدن بزنیم. یک کمی تلخ زبانی بنده رو شما تحمل بفرمایید. اگر یه موقعی این تلخ زبانی برای شما یا برای بعضی از دوستانتون میخواید این مباحث رو براشون نقل کنید گران تمام شد، من این روایت رو به اونهایی که این تلخ زبانی رو احیانا نمیپسندن تقدیم بکنم با کمال علم. البته من حاضرم همه اون حرفای تلخ رو با لبخند بزنم، ولی فرقی در اصل ماجرا نخواهد داشت. بالاخره اینیست که هست. خب انشالله جوانای ما مرد راهن و از سختی نمی هراسن و اصلا انسان است و درد قیمتش به دردمندی اوست و تحمل رنجها، رنجهای نه بیهوده نه بی اثر، رنجهای مفید و مؤثر و سازنده. امشب هم یکمی دیگه از معنای امتحان رو میخواییم توضیح بدیم، ربط به این مقدمه داره، ولی این روایت رو هم تقدیم بکنم که بدونید این انتخابهایی که ما داریم انجام میدیم پر بیراه نیست. نامه 31 نهج البلاغه سند آموزشیه، سند انتقال دین به جوانانه. اگر کسی بره یه روایت از یه جای دیگه برداره بیاره مغایر نامه 31 نهج البلاغه در سیاست گذاری آموزشی و تربیتی باشه، احتمالاً باید اون روایت رو گذاشت کنار، چون این یک نامه است، اولین سند مکتوب تاریخ اسلام. میدونید که در موعظه اخلاقی پیامبر گرامی اسلام دارن به نسل بعد می نویسن، لذا ببخشید امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن به نسل بعد می نویسن. عنایت امیرالمؤمنین، حکمت او و تدبیر او که چگونه از دنیا و مافیها و از دین با جوان سخن بگویند برای ما خیلی حجیت داره. ولی در کنارش این روایت شریف رو هم من خدمت شما تقدیم بکنم، زمانه خودتون رو بهتر بشناسید. در کتاب بسیار شریف تحف العقول شما روایتی رو میبینید از پیامبر گرامی اسلام که میفرماید الا انه سیکون بعدی اقوام لا یستقیم لهم الملک الا بالقتل و تجبر. شما در آینده بعد از من اقوامی رو خواهید دید که اینها میخوان حکومت کنن، جز با قتل و زور حکومت نمی کنن. الان دنیا رو شما نگاه بکنید، دنیا سرشار از این ویژگی هایی است که پیامبر گرامی اسلام صریحا بیان کردن. شما بعد از من اقوامی رو خواهید دید که پادشاهی حکومتشون جز با قتل و زورگویی پیش نمیره. الان حکومت‌های غربی رو شما می‌بینید، الا و لابد زورگویی، که آقا چون ما این انرژی رو داریم شما نباید این انرژی رو داشته باشیم، ما شما رو می‌کشیم اگه شما این انرژی رو داشته باشیم. فقط برای بقای خودشون، برای بقای ثروت خودشون تروریست‌ها رو می‌فرستن سوریه آدم سر ببرن، جنایت بکنن. اونا خودشون میدونن اگه این فیلمای سربریدن رو پخش بکنن چقدر مردم فوششون میدن، ولی اون میگه فوش بدن، فعلا بترسن بیشن سر جاشون، حالا فوششون ما میخوام چیکار. حکومت‌های زورگو اینن دیگه، عبایی ندارن از این چیزا. فکر نکنید از دستشون در رفته این فیلمای سربریدن رو منتشر میکنن، اونا عمدن این کارو میکنن، فکر میکنن مردم جا میزنن. حالا شما از فرهنگ ولایی نورانی اسلامی مؤمنانه خوب ناب برخورداری نمیترسی، اون دیگه حساب شما جداست. ولی اونا خیلی ها رو با این حرفا میترسونن، اصلا حکومت غرب و دموکراسی غرب با تکیه بر خونهای مظلومی که در جهان ریخته شده 100 ساله داره ادامه پیدا میکنه. خب ولا یستقیم لهم الغنا الا بالبخل، ثروت به دست نمیارن مگر با بخل. یعنی تا بخل نورزن نمیتونن تجمیع ثروت بکنن برای خودشون، خودشون رو بی نیاز بکنن در امور مادی. و بعد یه جمله عجیبی میفرماید، فلا تستقیم لهم المحبت فی الناس الا باتباع الهوا و تیسیر و تیسیر فی الدین. در آینده شما خواهید دید اینها وقتی که میخوان محبت بین مردم پیدا کنن چیکار میکنن؟ از هوای نفس مردم تبعیت میکنن. هر کی باشه، تو جمهوری اسلامی هم باشه همینه، تو خارج از کشور هم باشه همینه، فرقی نداره. یه مسئولی که بیاد محبوبیت بخواد پیدا بکنه، محبوبیت رو از طریق تبعیت از اهواء نفسانی مردم، قلیون کشیدن که چیز ضروری نیست، یه کار هوسیه. میاد مثلا حالا قلیون، سیگار، چیزای دیگه، بندو به آب میده تا خودشو محبوب بکنه. محبوبیت به دست نمی آورد جز با تبعیت از هوای نفس مردم. اینا رو پیشبینی میفرماین پیامبر گرامی اسلام، فرمان این کارا رو میکنن. دیگه چجوری محبت بین مردم پیدا میکنن؟ و تیسیر فی الدین، میان دین رو ساده تر از اونی که هست جلوه میدن، یعنی آسونش میکنن محبوب بشن. آقا دین رو چرا آسون میکنی؟ نه حالا نمازی که در میونم خوندی اشکال نداره، میگه اینجوری من بیشتر محبوب میشم. سخن تلخ نمیگویند از حقایق دینی، آیاتی که ممکنه مردم احیانا یکمی تلخ باشه، یکمی سخت باشه، نمیگن، اونا رو قایم میکنن، قسمت های آسونشو میگن تا محبوبیت پیدا بکنن. شما راضید ما هم جزو اینجور آدم ها بشیم؟ بله. حکومت اگه بخوایم بکنیم با قتل و زورگویی، ثروت اگه بخوایم پیدا کنیم با بخل، محبت بین، محبوبیت بین مردم بخوایم پیدا بکنیم با چی؟ اتباع از اهواء نفسانی مردم، و از اون طرف مثلا کم گذاشتن از دین. بعد البته این روایت ادامه ای داره که خب اون ادامهش رو نمیخونم، که اجر فوق العاده ای رو بیان میفرماید برای کسانی که به این چیزا اعتنا ندارن و کار خودشون رو انجام میدن. امیرالمومنین علیه السلام مظلومیتش برای همین بابه. و خیلی ها، البته ما نباید اخلاقمون بد باشه مردم از دین در برن ها، خب اونم هست. ما نباید یه جوری زندگی کنیم بین مردم که با یه من اصل نشه ما رو خورد، بعد مردم زده بشن بگیم خب دیگه دین حق تلخه، اینم زده شده. بابا این از تلخی دین زده نشده، این از تلخی حضرت عالی زده شده، شما خیلی خود تلخی. نه، نکاتش هست که بالاخره باید همه ابعاد موضوع رو بهش توجه کرد. خب توجه به امتحان چه فوائدی داره؟ تا امشب یک معنای دیگری از امتحان رو که دیشب وعده داده بودیم خدمت دوستان خودمون عرض کنیم. لابلای بحث مندمج و فشرده دیشب که امشب قول میدم یه مقدار فشرده بحث نکنم خدمت سروران خودم، ما چند تا کلمه گفتیم. یکی این بود که توجه به امتحان برای روحیه ی آدم خوبه، آدم رو دچار شادی های علکی نمی کنه، دچار غم های علکی و زیادی نمی کنه، دچار ترس های علکی و زیادی نمی کنه، دچار اضطراب های نابجا نخواهد کرد، کینه های بیجا رو از دل انسان بر می داره، فوق العاده آرامش به آدم میده. هر کسی هم از امتحان میترسه این سفارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اجرا کنه. فرمود از هر چی میترسی با کله برو توش، برو داخلش، بعد میبینی که هیچ خبری نیست. حالا این با کلهش رو من تعبیر دارم میکنم، ترجمه میکنم. شما ممکنه بله از دور بگی وای اگه همه چی امتحان باشه آدم، خود این امتحان نگرانی برای آدم ایجاد میکنه، جای نگرانی های دیگه، ابی نداره، این نگرانی رو واردش بشو به آرامش میرسی. پس از نظر روحی فوق العاده برای انسان مفید، ارتباط انسان رو با خدا درست میکنه، تکبر انسان رو از بین میبره، یکمی آدم رو ترسان تحویل میده به بارگاه پروردگار عالم، یکمی هم بعدش محبت ایجاد میشه بعد از این ترس و نگرانی، یکمی آدم وابسته میشه به خدا. امتحان رو در نظر نگیری، رو پای خودت ایستادی، ولی بعدش دیگه مثل نوزاد شش ماهه خودتو میندازی تو بغل مامانت، بابا من نگرد، من نمیتونم خودم رو جمع بکنم، التماس و اتکاءت به خدا بیشتر میشه. اینا آثار روحیشه. در مورد آثار روحی مقدار زیادتر با هم صحبت کردیم، آثار فکریش چیه؟ علکی فضای تربیت دینی رو ضعیف قلمداد نمی کنی، علکی فضای سیاسی رو ضعیف تلقی نمی کنی، علکی فضای تبلیغاتی رو ضعیف تلقی نمی کنی. اینو زیاد من توضیح ندادم، ولی باید یک کمی توضیح بدم، عذرخواهی میکنم اگه بحث یه مقدار عقب میفته به واسطه این توضیحات. دوستان من، اونجوری که غربی ها با تبلیغات میتونن آدم ها رو مسخ کنن به نفع ابلیس، به نفع بیدینی، اسلام اگر تبلیغاتش، جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، عناصر مسلمان اگر تبلیغاتشون خیلی خوب باشه، خیلی هم هنر داشته باشن، تازه نمیتونن به نفع خدا مردم رو مسخ کنن، چون اصلا اینجا مسخ کردن غلطه، تو نباید این کارو بکنی. صریحا خداوند متعال به پیامبرش میفرماید من میدونم ولو کبر علیک اعراضهم، با همین جمله برید سرچ کنید آیه رو پیدا کنید، وارد بحثش نمیخوام بشم به تفصیل. پیامبر من، تو سخت برات اعراض کافران، دوست داری آیه ای نشانه ای از دل آسمان یا از اعماق زمین بیرون بکشی و مردم را تسلیم حقیقت بکنی، ولی پیامبر من نمیشه این کار رو بکنی. بابا من میخوام آیه بیارم، نمیخوام گول بزنم که مردم رو، نباید این کارو بکنی. ولا تکونن من الجاهلین، آخر آیه میفرماید جزو جاهلان نباش، نمیفرماید نادانی نکن، میفرماید جزء جاهلان نباش. خیلی سهمگین این خطاب که بابا میشه حقیقتو یه جوری نشون داد، همه ما تو مبهوت در جا خشکشون بزنه، ما این کار نمی کنیم. دیشب نمونه هایشو در کلام امیرالمومنین در آخر بحث دیدید که خدا اگه پیامبرانشون رو با باغ و طلا و امکانات ویژه میفرستاد، خب همه در مقابلشون فروتنی میکردن. الهی فداش بشم، پیغمبر اکرم در یکی از مسیرهای جنگ، چرا خوب شد این داستان یادم اومد، شطورشون رو گم کرده بودن، هی میفرمودن شطور من کجاست، حالا تو اون اردوگاهی که ایستاده بودن برای استراحت، این ور اون ور دنبال شطور میگشتن. منافقین میگفتن چی؟ توی جمع بودن، میگفتن شطورش و آدرسش رو بلد نیست، اون وقت داره آدرس قیامت و معاد و اول و آخر دنیا رو به ما میده. خب یا رسول الله نگو اینو عزیزم، بگو یکی یواشکی بره بیاره. همین کارا رو میکردن بعضی ها، پر رو میشدن اطراف پیغمبر اکرم. آقا ما تبلیغات دینی که شما رو سحر کنه، تسلیم خدا کنه نداریم. شما منتظری یه فیلمی بیاد تو رو تسخیرت بکنه نداریم. حالا فیلمایی که در حد خوبم تسخیر نکنه، حداقل یه کمی حقایق رو به ما بگم نداریم، اونم نداریم. ولی حالا اونم منتظر نباش، ولی ابلیس که بخواد تو رو ببره استحمارت میکنه، قدرت انتخاب رو ازت میگیره. ما حرف درستم نباید یه جوری بزنیم که قدرت انتخاب رو از مردم بگیریم. اصلا مبلغین دینی یکی از سیاست‌های اعمالیشون تو تبلیغات دینی، ما اینو تو رشته تخصصی تبلیغ توی قم با دوستان طلبه مباحثه میکنیم، اصول و مبانی تبلیغ در اسلام چیه؟ یکی از اصولش اینه تبلیغ دین میخوای بکنی حرف تلخ و شیرین با هم بزن، شوق و خوف با هم باشه. آقا مردم از خوف بدشون میاد، نمیشه شوقی صحبت بکنیم؟ نه خیلی نمیشه. اون روش تبشیری مال دین مسیحیت اینجوریه که الان اینجوریه شما باید مردم رو بترسونیم. آخه ما با مردم رو بترسونیم که اصلا دوربرمون خلوت میشه که. مبلغی که بخواد فقط جذب بکنه، سخنی پردافعه در کنار سخن پرجاذبه نگه، خب اون داره قشه در معامله میکنه، داره کم فروشی میکنه، داره میفرماد فقیه. امام باقر علیه السلام میفرماد فقیه کسیه که همون اندازه که در مردم شوق ایجاد میکنه، همون اندازه در مردم خوف ایجاد کنه. خوف تلخه. آقا نمیشه از جهنم نگی فقط از بهشت بگیم؟ اگر شما بحث امتحان رو متوجه بشید و درش غرق بشید، دیگه نمیگی تبلیغات دینی ضعیفه. ضعیف یعنی چی؟ ضعیف یعنی چی؟ خدا به پیغمبرش اجازه نمیده که یه آیه ای از آسمان بیاره برای اینها که اینا رو لال کنه. میفرماد جای دبه رو باقی بذار، اگه خواست در بره بتونه. آقا تربیت دینی نگیم ضعیفه. البته بنده نسبت به این تربیتی که موجوده واقعا اعتراض دارم، اتفاقا اعتراضم هم همینه. چرا تو این تربیت دینی وجه رحمانی دین داره هی بالاخره غلبه پیدا میکنه، وجوه دیگر دین که بیان واقعیت های تلخ حیات هستیه پنهان میشه، قایم میشه. بله ما این وضع تربیتیمون وضع تربیتی ایدئالی نیست، ولی شما وضع تربیتی ایدئال رو چی میدونید؟ اینی که خم رنگرزی باشه، همه رو گیسشون رو بگیره بزنه تو خم رنگرزی در بیاره بگه بیا این درست کردم، ببرش تو بهترین مجموعه های علمی مذهبی دانش آموز طلبه دانشجو تربیت بکنن، احتمال تربیت خطرناکترین عناصر توشون وجود داره، جلوش هم نمیتونی بگیری، کاری هم نمیشه کرد. این سیستمی که خدا طراحی کرده که امتحان بگیره. بعد شما نمیتونی بگی این سیستم غلط بوده. عرض کردم نظام تربیتی درست اونی نیست که تمام محصولاتش درست بیان بیرون. با تولید ماشین فرق میکنه، ببخشید فکر کنم انسان با ماشین تو من 9000 حداقل فرق بکنه، اگه کاملا فرق نکنه، که کاملا فرق میکنه. البته ماشین یه دونه خارج از استاندار باشه میگن چرخه تولیدتون خرابه، ولی اصلا یک تربیتگاه درست تربیتگاهی است که هم مالک اشتر پای رکابش درست بکنه، هم شمر ابن ذوالجوشن. به به، این تربیتگاه امیرالمومنین علی علیه السلام است. نگاهمون رو اصلاح کنیم. مدرسه‌های مذهبی مواظب باشن چجوری میخوان تربیت بکنن. تنها کسانی که خودشون رو روشن فکر میدونن و مدعی هستن تو این قرن، تو قرن اخیر مدعی هستن که وحی به پیامبر نازل نشده است، ایشون نعوذ بالله دروغ گفتن، کسانی هستن که از مذهبی ترین مدارس تهران در اومدن. ولی خب این اصلا دلیل بر خراب بودن اون سیستم نمیشه. البته تو اون سیستم ممکنه خرابی باشه، اون یه بحث دیگریست. ببینید این نگاه رو انشالله پیدا کنیم و در تحلیل، ببینید در تحلیل تبلیغات دینی درست مؤثر این بحث، در تحلیل نظام تربیتی درست مؤثر این بحث. دیگه به سادگی نمیتونه عوامانه کسی نظر بده بگه آقا این تبلیغات دینی ما درست است یا نه. عوامانه نمیشه نظر داد، پیچیده است. صرف وجود جاذبه و دافعه دلیل بر این نمیشه که این روش درست بوده یا روش غلط. آقا یک کسی خیلی مردم رو جذب کرده، شاید غلط میگه که جذب کرده، شاید مطابق اهواء نفسانی مردم داره صحبت میکنه که جذب کرده، صرف جذب که ملاک نیست. آقا یک کسی دفع کرده، شاید غلط گفته، بله شاید غلط گفته، شاید رفتارش غلط بوده، شاید زبانش بد بوده، شاید هم درست گفته و دیگران دفع شدن. عوامانه قضاوت نکنیم. بلافاصله هم از من نپرسید پس چه جوری قضاوت کنیم. یه شبه که نمیشه قضاوت کرد سر پاکه. باید دستگاه امتحان رو شناخت، حاکمیتش رو بر تمام نظامات دید. بله ما در حد طرح مسئله برانگیختگی اندیشه و احساس اینجا داریم صحبت میکنیم. بله الحمدلله من دیدم بعضی از دانشجوها از این دانشگاه دانشگاه‌های دیگه میان این مباحث و یه گوشه‌هایش رو خمیرمایه پایان نامه‌ها و طراحی ایده‌هایی برای پایان نامه‌ها و پژوهش‌های بسیار ارزشمند قرار میدن که دستشون درد نکنه. و بعد در عرصه سیاست هم همینطور. در عرصه سیاست دیگه ساده نیست شما تحلیل بکنی این سیاستی که اعمال شد در نظام درست بود یا غلط. کار تحلیل عوامانه رو در تربیت، تبلیغات، سیاست و حکومت جلوشو میگیره. آقا شما مثلا این سیاستی که اعمال کردید غلط بود، تو چه حسابی میگی غلط؟ اصلا شما از کجای عالم خبر داریم که میگی غلط؟ ممکنه سیاست غلط پیش آمده باشه، هیچ کس معصوم نیست. بله آدم پیش میره، پیشرفت میکنه، جامعه هم پیشرفت میکنه، مسئولین جامعه هم پیشرفت میکنن، در این تردیدی نیست. ولی شما رو چه حس عوامانه یا عالمانه ای میخوای نقد کنی؟ یکی از یه منبری خوشش نیومده میگه این منبر این طرز تبلیغات غلطه. چرا؟ بعضیا دیدم خوششون نیومده، اون که دلیل نمیشه. آقایی که ایه منبری خوشش اومده این طرز تبلیغات درسته. چرا؟ خیلی ها خوششون اومده، اون که ملاک نمیشه. حلوم مجرا در سیاست هم همینجوره، در تربیت هم همینجوره، همچنان که در تبلیغات همینجوره، همچنان که در برنامه ریزی زندگی شما. شما حق نداری به این سادگی هی برگردی گذشته خودتو حسرت بخوری. من اشتباه کردم، من در این انتخابم اشتباه کردم. رو چه حسابی میگی اشتباه کردم؟ اینها الان دارم رنج میکشم. رنج تو چه ربطی به اشتباه تو داره؟ شاید اگه اشتباه عمل میکردی این رنج رو نمیکشیدی، چون درست عمل کردی این رنج رو میکشی. یک کمی از عوامی در بیم بیرون. همین میگه حاج آقا من کجای کارم اشتباه کردم؟ چی شده مگه؟ الان دوچار این گرفتاری شدم در تربیت فرزند، در تعامل با همسرم، در ارتباط با همکارانم، من از کارم اخراج کردم. حالا مگه تو حتما باید اشتباه کرده باشی تا تو رو اخراج کرده باشن، تو دعوا کرده باشی و مرافع درست شده باشه؟ چی داری میگی همینجوری؟ تو رو خدا دست برداریم از این قضاوت های سطحی. این بحث ما اثر روحیش به جای خودش، اثر فکریش همین باشه که یک کمی ما رو در قضاوت‌های سطحی کنترل بکنه و به ما اجازه نده عوامانه قضاوت کنیم. برای ما بسته، این بحث کار خودشو کرده. به این سادگی از نتایج پیش آمده برای هر برنامه تبلیغی، هر سیاست در اداره مملکت، هر برنامه تربیتی نمیشه قضاوت کرد که آیا آن سیاست درست بود یا غلط. عوامانه بخوای قضاوت بکنی بله، هرچی نتیجه تلخی داشت. مثل این که میگن که بله دیگه نتیجه اون کشتارهایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام داد تو کربلا اونجوری میشه. نگاه کن عوام وقتی دستش قلم بیفته اینجوری میشه دیگه. بعضی ها تحصیل میکنن ولی روحیه عوامی خودشون رو از دست نمیدن. بعضی تحصیل نکردن ولی عوام نیستن. یه بار مقام معظم رهبری چه این جملات رو میفرمودن، چرا تحلیل عوامانه میکنی؟ اینها دیگه وقتی که کار پیامبر گرامی اسلام با جنگ همراه باشه، این نتیجه مال اونه. کسی دنیا رو نحوه ادارش رو خبر نداشته باشه، سطحی نگرانه قضاوت میکنه. ما اثر اندیشه‌ای بحث امتحان رو این میدونیم که به این سادگی نمیشود قضاوت کرد که کدام برنامه درست است یا نه. پیچیدگی افزایش پیدا میکنه. همین داره. حقوقدانان محترم به این سادگی نمیتونن بگن این قانون برای نظم جامعه لازمه. بسته پیچیده تر از این حرف هست. یه جایی رو زیادی نظم بدی، بی نظمی در 10 جای دیگه ایجاد میکنی. من دیشب پراکنده هم سخن نگفتم، مثالهای از موارد مختلف زدم که ما وارد این فضا بشیم، این فضا دستمون بیاد. تخصصی هم وارد هیچ حوزه‌ای نشدیم. آقا این قانون رو بذاریم جلوی ظلم مردها به زنها رو بگیریم، معلوم نیست ممکنه ظلم 2 برابر بشه. در قانونگذاری و در جلوگیری از ظلم و ایجاد نظم هم نباید سطحی نگری کرد. در تربیت فرزند خودت برای اینکه نماز خوان بشود هم نباید سطحی نگری کرد. در سیاست گذاری هم نباید تو در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا خیلی پیچیده است. قاعده امتحان، دستگاه امتحان حاکم بر مقدرات بشر است. حتی اعمال اختیاری شما هم بخواهد اثرش بر شما مترتب بشود، باید از دستگاه امتحان عبور بکنه. آقا من رفتم تدبیر اقتصادی بسیار دقیق کردم، زندگیمو معیشتشو درست کنم طبق دستور اسلام، اما چه نتیجه ای گرفتم؟ خراب شده. بله، دستگاه امتحان یکی از اطلاعاتی که به ما میده همینه. اصلا خداوند متعال میفرماد بعضی از افراد رو تدبیر زیرکانه و هوشمندانه و درستشون رو برای رسیدن به مال رو من یه جوری خراب میکنم که به مال نرسن. بعد مقابل چشم او یه آدم بی تدبیر ساده لوح رو به همه نتایج اقتصادی بالا میرسونم تا همه بفهمن کار دست منه، کار دست تو نیست. بلا فاصله اونا هم که فرزند مادر هستن اینجا چی میگن؟ میگن پس ما دیگه تدبیر نمی کنیم. بچه ننه ها ببخشید، همون فرزندان مادر میگن خب پس ما دیگه تدبیر نمی کنیم. چرا تدبیر نمی کنیم؟ تو وظیفت تدبیر بکنی. چه فایده داره ما تدبیر بکنیم؟ یک گوشش دست خدا باشه، یکی کشید چی؟ هیچی. تو میمونی سر کار، ملق میشی رو زمین، حالا وظیفت بری تدبیر بکنی. تو میگی خدا نیست بری تدبیر بکنی؟ مشرکانه میخواستی تدبیر بکنی، خب خیلی بی خود میکردی. ولی یکی دیگه از مشرکانه داره تدبیر میکنه و به نتیجه میرسه. بنده خدا، اونو خدا اراده کرده که این نتایج رو بهش بده. او حالا خودش بچه‌ست فکر میکنه که این نتایج مال تدبیر خودشه. تو قرآن کریم صریحا میفرماد اون باغدارانی که باغشون خیلی فربه شده بود فکر میکردن مال خودشونه، عرضه خودشونه. قارون فکر میکرد شایستگی خودش که اینقدر ثروت به دست آورده، واقعا نشسته حسابی تدبیر کرده، وقت گذاشته، یللی تللی نکرده، یه دفعه به دست نیورد اینا رو، زحمت کشیده. ولی خدا میفرماد من اینا رو بهت دادم، از دستگاه امتحان من تدبیر تو عبور کرد، گفتم نتایجشو بهش بدید، نتایج زحماتی گرفته بهش بدید. چی میشه آقا اوزا؟ آقا شما داری تو این بحث یکمی ما رو معلق بین زمین و آسمان میکنید. شما همجوری هستی عزیز من، یکمی قرآن رو بخون. همه کارا رو خدا به خودش نسبت میده، شما هم وظایفتو در این حال تعلیق انجام بده. تعلق به دنیا نداشته باش، مثل کسی که فردا میخواد از دنیا بره، برنامه ریزی کنه، مثل کسی که تا آخر حیات میخواد زندگی کنه. به بقیهش به شما ربطی نداره. این بحثم معناش این نیستش که آقا بقیه تا من میگم بقیهش به شما ربطی نداره، میگه من به نتیجه کاری نداشته باشم. میگم عزیز من، شما وظیفت اینه بر اساس رسیدن به نتیجه برنامه ریزی بکنی. وظیفت اینه، ولی به نتیجه نرسیدی بهش کاری نداشته باش، چون باید بره از دستگاه امتحان. وقت ولی در مقام برنامه ریزی دستگاه امتحان رو هم در نظر بگیر که وقت یه آثاری برش مترتب خواهد شد.
که اون آثار رو باید توجه بهش کرد. خب اینم دوباره تقویت بخشی از بحث‌های گذشته و یک جمع‌بندی که تا به اینجا برسیم. امتحان دیروز گفتیم که برای چه کاریه، هدف امتحان چیه. هدف امتحان این است که شرایطی رو مهیا بکنیم ما بتونیم انتخاب بکنیم، شرایط انتخاب، چون انسان با انتخاب ارزشمند میشه. اگر انتخاب نباشه انسان ارزشی نداره وجودش. مثل فرشته ها خوب بوده است و خوب باقی میماند و خوب خواهد بود و خوب است. انسان شده است که بتواند معصیت کند، بتواند طاعت کند. این انتخابش او رو ارزش میده. امتحان یه معناش این میشه، صحنه ای رو خدا برات درست میکنه که در اون صحنه انتخاب قشنگ بتونی بکنی. صحنه ای رو درست میکنه که انتخابت ارزش پیدا بکنه. که بنده تردن للباب محض اطلاع سربران خودم عرض کردم دیروز، وقتی شما میخوای انتخاب ارزشمند بکنی یقینا با رنج همراهه، چون باید پا بذاری رو بخشی از دل خودت لااقل تا اون انتخاب ارزشمند صورت بگیره. محیط گناه هست و تو گناه نمی کنی. محیط گناه رو هیچ وقت مطلقا نمیشه از بین برد. خب این صحنه امتحان که امکان انتخاب را پدید می آورد برای ما، ولی معنای امتحان یا فائده امتحان همین یه دونه نیست، فقط یه وجه دیگه هم داره. وجه دیگر امتحان اینه که خدا شرایطی رو فراهم می کنه که تو این شرایط انتخاب شما معلومه. شما خیلی بچه خوبی هستی، قطعا انتخاب خوب خواهی کرد. خب خدایا اگه معلوم من انتخاب خوب خواهم کرد، قطعا چرا دوباره صحنه امتحان برای من پیش می آوری؟ می فرماید برای اینکه خوبی ها و محافظ ضمیر تو بیرون بریزه. جالبه، یه خبر خیلی مهم به شما بدم. خدا دو تا غرض از امتحاناتش دنبال می کنه برای آدم هایی که انتخابشون معلومه. غرض اولی انتخاب امتحان اینه که تو انتخاب بکنی، ببینیم چه انتخابی میکنی. راستی اینم عرض کنم، ما بازم زیادم با استخاره نمیخواد در بری از انتخاب. خود این انتخاب امتحان تگاهی از اوقات میگه آه من نمیخوام انتخاب کنم، شما استخاره بکن. استخاره فوق العاده است، بنده اعتقاد راسخ به استخاره دارم، ولی استخاره صحنه امتحان تو رو به هم نمیزنه. میگه آقا استخاره کردیم خوب اومد، ازدواج کردیم به هم خورد. خب باشه، استخاره که برای نیست امتحانا رو نفع کنه. میگه اتفاقا خوبه با همین آدم در به داغون ازدواج کنم، میخوام پدرش در بیارم. آقا تو ما رو بیعتماد میکنی به استخاره. عزیزم من که دارم تو رو به همه چی بیعتماد میکنم، اینم روش به چی برای تو باقی مونده تا الان؟ خب من میخوام استخاره کنم میرم به نفعمه یا نه؟ خب امتحان به نفعته دیگه عزیز من، اون پدرتو در میاره به نفعته. نه، اگر میشد ما یه جوری استخاره کنیم دور بزنیم امتحانو. ببخشید استخاره الهام گرفتن از کتاب پروردگار عالم، این کتاب طرفدار خداست. میره پیش امام رضا از خدا شکایت بکنه، امام رضا منو از دست خداوند متعال نجات بده، خیلی گرفتارم. نمیدونه امام رضا خودش نماینده خداست. همه اینا رو به عرض خدا خواهد رسوند. البته بله، آدم میتونه بگه آقا جون شما شفیع بشو، امتحانام سخت شده، خدا کمک کنه امتحانام یه مقدار آسان‌تر بشه. بله خب این درسته، این چیز خوبیه. اصلا همین که رفتی مشهد و تو حرم امام رضا کلی نور پیدا کردی، شاید بعضی از مشکلاتت خود به خود برطرف شد. چون اصلا برخی از مشکلات آدم و سخت شدن امتحان گاهی از اوقات ناشی از گناهان آدمه. امتحان یکی برای اینه که تو انتخاب خوب بکنی. عیبی نداره با استخاره هم خواستی امتحان خوب، انتخاب خوب بکنی، ولی با استخاره در نرو از انتخاب خوب. و امتحان رو حذف نمی کنه استخاره، چه بسا تسهیل بکنه. چرا؟ حالا دیگه من در جزئیات بیشترش وارد نمیشم. ولی غیر از این انتخاب، غیر از این امتحان، برای دو منظور دیگه هم هست. اون دو منظور چیه؟ یکی خوبهایی که قطعا خدا سر دوراهی بگذاره اونها رو خوبی رو نشون میدن، خوبی رو انتخاب میکنن. خدا میفهمد میدونم این خوبی رو انتخاب میکنه، اما میخوام نشون بده، بروز بده، تجلی کنه خوبی از اعماق باطنش. این بنده من فداکار، میدان میخوام براش درست کنم، فداکاری کنه. این یک جهت. یه جهت دیگه که گفتم خبر ویژه اینه، امتحان یه هدف دیگه هم دنبال میکنه، یعنی یه بعد دیگه از همین هدف، و اون این که این آدم رو سر دو راهی قرار بدم حتما راه بد رو انتخاب میکنه. ابی نداره، میذارم جلوش خودشو نشون بده، بریز بیرون ببینم. اینجاست که خدا به کافران مهلت میدهد تا مافز ضمیر خود را بیرون بریزن. در قرآن کریم در باره کافران که ایمان نمی آورن همین مطلب رو خداوند متعال بیان می فرماید. اگه بحثمون گرفت، من روزهای بعد برای شما این مطلب رو خواهم آورد، ولی می خواهیم رد بشیم. امتحان برای چیه؟ برای اینکه تو محافظ ضمیر خوبی ها تو بروز بدی. جنگ دفاع مقدس یه کاری کرد، نوری که در دل خیلی ها بود تجلی پیدا کرد. در سختی ها این تجلیات خوب ظاهر میشه، و در سختی هاست که تجلیات بد از افرادی که بد هستن ظاهر میشه. آقا حالا چه ضرورتی داره ظاهر بشه؟ برای اینکه وقتی ظاهر شد تقویت میشه. شما نمیخوای رشد کنی، خوبی که در دلت هست باید بیاد بیرون. بی‌تعارف بهتون بگم، اگر نیت های خوب داشته باشید، خدا امتحانتون میکنه که این نیت‌ها بروز پیدا کنه. معمولاً هم این امتحانات توأمه با سختیه، توأمه با فداکاریه. مگه شما نگفتی من خدا خیلی تو رو دوست دارم، خب من بخوام یه زمینه‌ای درست کنم قربانی بدی؟ نه خدایا، حالا قربانی که زحمت میشه برای ما حالا، ولی من شما رو واقعاً دوست دارم. نه تو خودت نمیدونی خیلی آدم خوبی هستی، من به تو ثابت میکنم خیلی بیشتر از اینا خوب هستی، نمیترسی، صبر کن ببرمت قربانگاه. میبرد دی دفعه، تو که قبلش میترسیدی اونجوری دفعه شجاع میشی. خب دیدی چقدر تو مایه داری، خودت هم خبر نداشتی داشتی دست دست میکردی که آیا اینقدر در راه خدا قربانی بدی یا نه. حالا بیشتر امتحانت میکنم بیشتر بچه خوبی میشی. خیلی خوبی تو هست، تو هنوز خبر نداری. یه دعا کنم هر کی جرأت داره آمین بگه. خدایا خوبی های پنهان در سینه ما رو تجلی بده. آفرین. دستات هم بلند نکردی که مطمئن باشی که حالا اگه مستجابم نشد، چون میدونستی دیگه، من اینو قبلا به شما گفته بودم، دستو که ببری بالا، خدایا حالا خب دیگه بندم دیگه دستشو آورد بالا، من دعاشو حتما مستجاب خواهم کرد. شما اینو میدونستی دستتو نیاوردی بالا، درسته؟ خب این سوء ظن منو ببخشید، دوباره امتحان میکنیم. چقدر خوشحال شد گفت گذشت دیگه حالا این تیکه بس. میفرماید خداوند متعال به سر بنده خودش نگاه میکنه. سر کجاست؟ سر با باطن فرق داره. سر اون قسمتی از درون ماست که خودمون هم خبر نداریم. باطن هم اونجاییه که تو میبینی، سر اونجاییه که نمیبینی. میفرماید من به سر بنده مؤمن خودم نگاه میکنم، هرچی اون ته دلش باشه لباس میکنم، تنش میکنم. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. امتحان محل برون ریخت، بیرون ریختن محافظ ضمیره. و چه میداند کسی که چه پنهان کرده است. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای توبیخ ما، برای تخویف ما، برای موعظه ما، من کسی دلم نمیاد خیلی سخن ایشون رو جدی بگیرم، میگم نه برای موعظه ما اینو فرمودن، وحشت میکنم بخوام سخن ایشون رو جدی بگیرم، میگم نه فقط برای موعظه. حتی موعظه رو باید جدی گرفتا. میفرمودن ماها هممون شمر بالقوه ایم، میتونیم باشیم. چه دلیلی داره سر باطن من یه همچی پستی رو در خودش بروز نداده باشه؟ موقع امتحان بیرون میاد. اصلا آقا امتحان برای انتخاب شما نیست، تو انتخابتو کردی، من میخوام رو کنم، حرف تموم شد. انتخابتو کردی دیگه، من میخوام یک کار کنم رو بیای. اگه خوبی رو بیای رشد کنی، اگه بدی رو بیای مایه عبرت دیگران بشین. منم میدونم با تو روز قیامت چیکار کنم. آقا میدونید الان من چه کاری دارم انجام میدم دیگه. دوستان در جریان هستم، پشت صحنه این گفتگو رو من عرض بکنم. تا حالا به هر اتفاقی در بیرون خودت میخواستی اعتماد کنی، اونا رو من شکستم و به این بردم، درسته؟ آقا این موفقیت مال من بود؟ نه. این برنامه ریزی بکنم حتما به نتیجه میرسم؟ معلوم نیست. این چی همه اعتمادات رو ریختم، حالا دیگه الحمدلله اعتماد به خودت هم از بین بردم. با اجازتون، متوجه هستید من دارم چیکار میکنم خدمت شما؟ آقا شما این اعتماد ما رو نسبت به خودمونم از بین میبریم، چیکار کنیم؟ برو در خونه خدا بگو الهی من لی غیرک، خدای من هیچی ندارم، به هیچی نمیتونم اتکا کنم، فقط به کرم تو. آقا ما تا حالا فکر میکردیم یه حرفا شوخیه تو ادعیه نوشتم. نه عزیزم شوخی نیست، شما برو بگو، باید همینو بگی. تو به چی میتونی اعتماد کنی؟ به چی؟ یه آخر ماه رمضانی بود، ما اینجا چند شب خدمت دوستان تو همین دانشگاه جلسه داشتیم، چند سال پیش بود یادم نیست. بعد اونجا من شبهای آخر، شب آخر بود عرض کردم، گفتم امشب دیدم خب دوستان چون شب آخر یا همون شبهای آخر، خب شب آخر دیگه حال خوشی داشتن دوستان، خدا امشب شب آخر ماه رمضونه، اگه امشب نبخشید چی؟ همه آویزان در خانه پروردگار، دل داده، غم دلشونو گرفته، چه قیافای خوشگلی. ببخشید شما سه شب پیش چرا این حالو نداشتی؟ من تو خودم جواب میدم، نمیخواد کسی توضیح بده، کاریکاتورش هم میکشم، مثل نقش اون پسر بچه که میگفت پادشاه لباس نداره، من خیلی وقت نقش اون پسر بچه رو بازی میکنم با پررویی، یه چیزی که خیلی ها نمیگن میگم دیگه. ببخشید آخر سه شب پیش او مشرک بود، میگفت هم خدا دارم هم سه شب دیگر دارم، زیاد لازم نیست التماس کنم. شب آخر که شد گفت خدایا الان فقط تو را دارم. این بیچاره نمیدانست سه شب پیش هم فقط خدا را داشت. وقت امام سجاد برو تو متن دعاش میبینی شب اول داره برای پایان یافتن ماه رمضان گریه میکنه، شب اول ماه رمضان، خدای من از این ماه رمضان پاک در نیام چی میشه؟ ولی ما باشیم میگیم نه آقا جون، نه حالا من کار وقت دارم، امکانات دارم، عقل دارم، شعور دارم، برنامه‌ریزی میکنم، بعد اگه نشد اون آخرش یه احتمالی یه یا خدا میگیم. ولی امام سجاد از همون شب اول هم صدا میزنه الهی من لی غیرک، من کسی غیر تو ندارم. به چی میخوای غیر خدا اتکا کنی؟ میگه امید ما رو به همه جا بریدی. خب بله دیگه، امید تو باید به همه جا بریده باشه، باید به خدا متصل بشی. شما که خبری نیست عزیز من، اون آقایی که تو خانه کعبه به دنیا آمده، دقیقه یه دفعه پیامبر گرامی اسلام بهش میفرماد قسیم الجنت و ناری، تو علی میزانید پل صراط، تو علی نازنین هستی، ایشون به هیچی اعتماد نداره. ما به چی اعتماد بکنیم عزیز من؟ امتحان برای اینکه محافظ ضمیر آدم ها در بیاد. خدایا در سر باطن ما چی قرار دادی؟ نکنه خرابی باشه. خوف و شوق مبانیش همینجور چیزاست دیگه، تعارفی که نیست. حالا علکی شما بگو خدایا هم میترسم هم شوق دارم اینا. آره من هم میترسم هم شوق دارم. بله خب واقعا ترسم داره دیگه. خب بچه ها لبخند میزنی در ترس صحبت میکنی؟ ترس که اینجوری نمیشه والا امیرالمومنین علی علیه السلام که رنگشو میبرید عوض میشه. شما چقدر خوشحال و خندونی داری از ترس صحبت میکنی؟ امتحان به ما میگه که من میخوام سر باطن تو رو رو کنم. انتخاب تو قبلا کردی. امتحان گاهی از اوقات به ما میگه میخوام انتخاب کنی. بعضی وقتا هم میفرماد انتخاب تو قبلا کردی، میخوام سر تو رو کنم.
بگم تو کی هستی؟ لا اله الا الله. اونایی که انتخابشون رو کردن امتحانشون تموم نمیشه؟ نه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. خدا میدونه ابراهیم خلیل الرحمن قربانی رو انتخاب میکنه. میفرماد میخوام نشونت بدم به اهل عالم ابراهیم. میخوام نشونت بدم. نازنین من. عزیز دلم. خدا میدونه ابا عبدالله الحسین سر دوراهی قرار نمیگیره. بنابراش انتخاب بکنه قربانی رو انتخاب میکنه. میفرماد میخوام حسین من نشونت بدم به اهل عالم. بیشتر از اون که ابراهیم رو نشون دادم. خدای حضرت ابراهیم رو میدونه دیگه، بالاخره ایشون انتخاب قربانی میکنن. حالا هولوتکون ننداز تو دلش، تو دل مادرش هولوتکون ننداز. مادرش هم در جریان، خب طبیعتا در جریان قرار میگیره. خب خیلی سخته خدای من، میخوام مادرش هم زیبایی های باطنیش وقتی تسلیم میشه رو بیاد. میخوام بنده های نازمو نشون بدن. و بعد اون خبر ویژه چی بود؟ من نمیدونم چرا خدا این تصمیم مدل بنده های بدش هم نشون بده. امان از این که خدا به کسی غضب کنه. میگه من یه روزی به تو استعداد شمری که داری ثابت میکنم و به همه اهل عالم. کجا انتخاب بدش رو کرده که چنین امتحانی سرش اومده من نمیدونم. دوستان من اجمالاً همیشه استغفار کنیم. باشه آقا جون؟ باشه، قرار داریم میذاریم. خیلی استغفار کنیم، خیلی. خدا ببخش یا گفته من از سر باطنم ممکنه خبردار نباشم، توش خرابیایی باشه. اون دعا رو تکرار میکنم. خدایا در سر ما، در نهان ما هر چه خوبی هست تجلی بده. طاقت امتحاناتش هم به ما بده. در سر ما اگر بدی هست بیا بگذر. کوتاه، ما طاقتشو نداریم. نه طاقت امتحان تو، نه طاقت عذاب تو، نه طاقت جلو امیرالمومنین وایستادن رو نداریم. ما رو جز به اون شمرای بلقوه نزد. خدای ما کلن، من خودم رو میگم ببخشید، خدای من کلن غلط کردم، اصلا هر چی داشتم غلط. تو ببخش. کوتاه بیا، نخواهی وقت بعدی مصابت کنی. خودم اعتراف میکنم. نخواهی وقت بعدی مو اثبات کنید. استغفار چرا میگن نصف شبا برید استغفار کنید؟ خدا از انتخابای بدت محافظ ضمیر یه بندش بدش میاد، بعد اینو میخواد لباسش کنه. نصف شب میاد میگه خدا من غلط کردم. خودش هم نمیدونه چی بوده ولی هی اعتراف میکنه. خدا میفرماد ملائکه من باشه، ثابت نمیکنیم بهش بد بوده، ماسمالیش میکنه میره. یه داستانی رو یادم افتاده میخوام برای دلهای قشنگ شما بگم. هر کی از من اذیت شده این شبها ها منو ببخشه. من خودم واقعا کمتر از همه شما و محکم حرف میزنم چون این حرفا محکمه و الا من ضعیفترین جمع شما هستم، در این تردید نکنید. حالا اگه کسی موقعی تلخی از ما دیده اینم جگرش حال پیدا کنه. آخ خیلی این چند شب ما رو زدی یا خیلی بیعتماد کردی یا عوضش بیا اعتماد کن به خدا. ببین چه خدایی داری. میگه خمره شراب رو حکمش حرمت شراب اومده بود ولی رو سرش گرفته بود، جوانه داشت میرفت، رسول خدا از اون بر اومد. به به جوان داری میری برای کار کردن روزی برای خودت، آفرین. میخواست در بره، دید با اصحاب اومدن، گفت خدایا آبرومو نبری یا نبری آبرومو. گفت بله آقا بله، خیلی ممنون، السلام علیکم رسول الله. خب ما رفتیم خدا بس. فرمود چی داری تو خمرت؟ رنگش پرید، گفت خدایا آبرومو نبری. آقا عسله، عسل دارم میبرم. رسول خدا فرمود ببینم عسل تو، آقا این دیگه مرد، دیگه هیچی نداشت جز خدا. لحظه قشنگو نگاه کن، اینجوری بشو، اینجوری بشو، فکرت جای دیگه مشغول نباشه، نگو فردا درستش میکنم، فردا نداری، تو فقط خدا داری. عسل و گذاشت زمین، روح از بدنش انگار مفارقت کرده، رنگش گچ سفید، فقط خدا رو دیگه داشت. خدایا دوست ندارم پیش پیغمبر زایه بشم، آبرومو نبر. پیامبر در عسلش رو، در خمرش رو باز کرد، سراسر پر از عسل. به به چه عسل خوبی، بارکلا جوون. افتاد رو زمین گفت خدا ممنونت، ممنونت. حالا میخوام بگم خدایا خمره شراب سر ما رو عسل کن، ما پیش حسین ضایع نشیم. همین امتحان برای اینه که سر ما رو بشه. من که نمیدونم اون تو چه خبره، سر ما رو آشکار کن، سر خوبمون رو آشکار کن. الان رفقا شما یه جمله دوست ندارید بگی، الان به ذهنتون نرسیده این جمله، بگید کاش ما میدونستیم تو سرمون چی هست. شبیه عبارت امام سجاد تو دعاست، خدایا کاش میدونستم من بالاخره شقیم یا سعید. کاش میدونستم. اینقدر احساسات خوب توی همچی فضایی پدید میاد، احساسات ترجمانش همین ادعیه ایست که از ائمه خدا رسته، تازه میفهمی این ادعیه رو، برو بخون. وای خدای من، این بحث تصادفاً چه تناسبی با کربلا پیدا کرده. خدا میفرماد میخوام حسینمو نشون بدم به اهل عالم. شما نمیدونید حسین من کی هست، نمیدونید. یه کاری با حسینش کرد تو کربلا، حسین عاطفی، حسین احساساتی، حسین ناز و نازنین. اومد صدا زد علی اصغرمو بدید باهاش خداحافظی کنم. خب من اینجوری دیگه نمیتونم بگم، این لبای بچه رو نگاه کن، تو مقتل نوشته حسین با لبای خودش با لبای بچه بازی میکرد، داشت با لباش بازی میکرد. یه بقیهشو نمیتونم بگم، به احترام این بچه نمیتونم بگم. مادر این بچه هم میدونه شما بچه را آوردی برای این نمایش. بعد از این که دادم بگو مادرش گلوی سالم بچهشو ببوسه، شکر خدا رو به جا بیاره، خدا بچه سالم خوب بهش داده، راحت میتونه تو گهواره بزرگش کنه. فرمود خدا میفرماید میدونی من چه حسینی دارم؟ تا بچهش رو خدا ازش گرفت صدا زد خدای تو میبینی؟ باش همین که تو میبینی من آروم میشم. ببین پدر این بچه اینجا نشسته، خدایی نکرده آدم یه امانت بگیره یه جوری بشه یه کس دیگر رو صدا میزنه، بر نمیگردونه. امام حسین علی اصغر رو میخواست برگردونه، نگفت رباب بیا، فرمود زینب بیا، زینب بیا، دیگه نمیتونم ربابو صدا بزنم.